أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن هشتمه از نجاسات در اسلام کافره به اقسامه. در جلسه قبل عرض کردم که این کافر منقسم میشه بعد به سه قسم. یه قسمت مشرک، یعنی عابد الصمد، بت پرست که همیشه بوده است، الانم هست. یه دسته اهل کتاب، مثلا غربی ها فعلا. یه دسته هم اون کسانی که مثل مجسمی ها، مرتده ها و انکار ضروری ها و امثال این ها. مسئله مشکلی است برای خاطر این که مشهور در میان اصحاب، بلکه اجماع از فقها، از قدما، همینطور که مرحوم سید در عروه دارند، میفرمایند الکافر و نجسون به اقسامه. این اجماع و تسلم و ضرورت در فقه و از اون طرف هم اثبات کردن این الکافر و نجسون به اقسامه کاریش بسیار مشکل از نظر دلیل. و این دو سه روزه تقاضا دارم از همه تون که مطالعه خوبی داشته باشید، ببینیم از شما می شود استفاده کرد یا نه. انشاءالله بتوانیم ازتون استفاده بکن. قسم اول مشرک، این یه تسلم در میان اصحابه که مشرک نجس است. البته نه مشرک واقعی، برای خاطر اینکه اهل کتاب همینجور که قرآن هم میفرماید عزیز و عزیز را اینها یه نحو خدا میدونند، یا ارمنی ها اینها قاعده تسلیسشون برمیگرده به شرک. این مراد نیست. اون که تسلم بین اصحابه بت پرسته، نه اهل کتاب. برای نجاست مشرک دلیل نداریم الا آیه شریفه، و این هم از عجایبه که در روایات اهل بیت راجع به مشرک روایتی نیست، اما راجع به اهل کتاب بیش از 100 تا روایت هست. راجع به فرق کفر خیلی روایت داریم، اما راجع به مشرک اصلا روایت نداریم. و تمسک شده به انما المشرکون نجس، فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. و روایتی هم در تفسیر این آیه شریفه اونم نداریم که اقلن یه روایتی تفسیر کرده باشد این کلمه نجس را. اما یه تسلمی بین اصحابه که مشرک نجس است. حتی مثلا همون کسانی که اهل کتاب را پاک میدونند اما مشرک را نجس میدانند. مسئله از نظر عامه اونا نه اهل کتاب را، اصلا انسان نجس در میان عامه نداریم. حالا مشرک باشه، کافر باشه، اهل کتاب باشه، غیر اهل کتاب باشه، اونها میگن که ما مثلا کلب و خوگ در میان حیوان ها نجسن، اما انسان نجس در اسلام نداریم. و حالا چجور شده که در ذیل انما المشرکون نجس روایتی صادر نشده و همه فقها هم گفتن نجس؟ همین جوری که بول و قائد نجسه، همین جوری که سگ و خوگ نجسه، همینطور هم مشرک نجسه. این آیه هم میگه انما المشرکون نجس. الا اینی که دو سه تا اشکال هست و این دو سه تا اشکال رو باید رفع بکنیم. اشکال اول اینه که ما نجس در صدر اسلام به معنای این نجاستی که اجتناب از او بشه نداریم. این لفظ نجس به معنای مثل بول نجسه، خون نجسه و امثال اینا در زمان ائمه طاهرین، در زمان امام باقر، امام صادق علیهم السلام پیدا شده. این اصطلاح در زمان ائمه طاهرینه و نجس در اون زمان به معنای رجس، به معنای قذارت. همینجور که راجع به بوتشون قرآن میفرماید فچتن بو رجس من الاوثان، فچتن بو قول زور. از دو چیز بپرهیز، یکی از بت پرستی، یکی هم از دروغ گفتن. یعنی گناه دروغ همینی که یه فضیلت شده علیاذ بالله در زمان ما، قرآن پهلوی بت پرستیش قرار داده، فرموده هر دو رجسه. و از این پلیدی، از این قذارت، قذارت معنوی باید اجتناب کرد. ازا فتن بر رشت من الاوسان و انما المشرکون نجس یه معنا پیدا میکنه. یا مثلا انما الخمر و المیسر و الازلام رجسون من عمل شیطان فتنه بو، اونم همینه. الا اینکه راجع به شراب روایت داریم که نجسه و درباره صحبت میکنیم. اما قرآن شراب و بت پرستی و قمار را در یه ردیف همه شو فرموده رسون پلیده. در مفردات راقبم راجع به همین پستن آیه شریفه که انما المشرکون نجس، ایشون هم نجس رو همینجور معنا کرده، فرموده نجس یعنی قذارت معنوی. عبارت مفردات رو بخونم. حالا عبارت مفردات خیلی از اهل لغت همینجوری معنا کردن، اصلا کمه در میان لغت که معنا کرده باشه نجس به معنای اون نجس اصطلاحی. مثلا مجموع البحرین چون که دو کاره است، خب معلومه او باید معنا کنه انما المشرکون نجس یعنی مثل سگ و خوب، اما معمولا لغوی. اما اون که مورد اطمینان و بزرگان روی اون حساب میشه این مفردات راقبه. من خیال اصفهانی بوده، من خیال میکنم شیعه هم هست، ولی علی کل حال مشهور اینه که سنی، شیعه یا سنی. میفرماید که ذیل آیه انما المشرکون نجس، میفرماید ان نجاسه القذاره و ذالک ضربه. این قذارت دو قسمه، ضربون یترکو بالحاسه و ضربون یترکو بالبصیره و ثانی و صفه الله تعالی به انما المشرکون نجس. می فرماید ما دو نحو قذارت داریم، یک قذارت حسی یک قذارت معنوی، و قذارت حسی رو به چشم میشه دید، قذارت معنوی رو به بصیرت میشه دید، و اون قذارت معنوی خدا گفته است انما المشرکون نجس، که نجس رو حسابی معنا کرده یعنی اینا پلیدن از نظر معنا. که در جلسه قبل می گفتم که شاید برای خاطر این که سال بعدش پیغمبر اکرم که فتح مکه کردن، اول کاری که کردن به دست امیرالمؤمنین 360 بت را شکستن. مسجد الحرام شده بود که بت کرده و توطئه می کردن، همه کاراشون ضد اسلام در مسجد الحرام بود. آیه شریف مد انما المشرکون نجس، اینا توطئه گرن، اینا پلیدن از نظر معنویت، و این توطئه گرها را دیگه در مسجد را ندید. که در جلسه قلب می گفتم یه احتمال هم داره و اون احتمال اصلا این تکفیریش که بعضی از آقایون بعضی از این جوجه فکلیه را تکفیر میکنن، یه بحث سیاسی، یه بحث حکومتی، که پیغمبر اکرم چون که از طرف پروردگار عالم حاکم بر این جهان بودن، به امر حکومتی فرمودن اینا را راشون ندی، احتمالم خیلی قویست. خب اگر اینها باشه دیگه آیه دلالت نداره، اما روایت نداریم، اما تسلم اصحاب داریم و کم پیدا میشه دیگه شازه که در میان اصحاب قدما متأخرین یک کسی پیدا بشه بگید که ما انسان نجس نداریم، انسان پاک است، هر که میخواهد باشد. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه فرمودند، مرحوم مقدس اردبیلی و شاگردشون مرحوم صاحب مدارک فرمودند، مرحوم فیض کاشانی در اول واقعی میفرماید من 4 تا فتوا دادم عالم را پاک کردم و روی حرف بزرگان فقها عالم نجسه. من 4 تا فتوا دادم عالم را پاک کردم. یکی گفتم که متنجس منجس نیست، یکی هم گفتم که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه مگر اینکه رنگ و بو و طعمش فرق بکنه، یکی هم گفتم شراب پاکه مطلق مسکر پاکه، یکی هم گفتم کافر ما پاکه هر قسمی از کفار باشه. فرمایش فیض کاشانی انصافا خیلی حرف خوبیه، این که عالم نجس و عالم پاک میکنه مرحوم فیض کاشانی. اما حالا قطع نظر از این آقایون دیگه دلیلی بر انما المشرکون نجس نداریم که نجس رو معنا بکنیم به اون معنای کفر در مقابل بولقائد، شرک در مقابل سگ و خنزی. مگر کسی با تسلم بیاد جلو بگید کاری با آیه ندارم، روایتم که نداریم، مشرک نجسه، برای این که تسلم بین اصحاب چه قدما چه متأخرین و حرف این که مشرک پاکه یه حرف شازیه و به حرف شاز لا یعبأ به، ضرر به اون اجماع همونم نمیزنه، ضرر به اون شهرتمون هم نمیزنه که در روایتش هم امام صادق سلام الله علیه فرموده حوز به مشته ربین اصحابه که ده شاز نادر فا این المجمع علیه لا ریب فیه، که این را میتونیم یه قاعده کلی تو فقهمون که فقها هم همین کار رو کردند، فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی ولای اقوال شاذی هم باشد اینا رو بلش کن، تسلم اصحاب و بگی اون که مربوطه به اهل کتابه، نمیدونم همچی چیزی ازش فهمیده نمیشه، یه اشاره نداریم غیر از این آیه نداریم. خب این مسئله شرک، گذشتن از مسئله انصافا مشکله، یعنی از یه طرف دلیل نداریم، انما المشرکون نجس هم ظهور داره در همون پلیدی که راقب و امثال راقب میگه، اهل لغت میگن، و روایتی هم در ذیلش نیمده، چرا نیمده نمیدونیم، لذا قاعده طهارت میگه پاکه، اما با این حرفای طلبگی بیایم جلو، حرفای استدلالیش دیگه، در مقابل تسلم چه کنیم؟ مشکل است خیلی. مثلا بعضی از بزرگان گفتن که اگر فقها فرمودن کافر نجسه احتیاط کردن. این حرف هم حرف نامربوطی است که ما بگیم که دنیا را نجس کرده برای خاطر قاعده احتیاط. میگه میتونه فقیه این جوجه ها احتیاط بکنه. اولا احتیاط مربوط به موارد شخصیه نه موارد نوعی، و بالاخره راجع به این که ما بگیم چون قدما گفتن نجس از باب احتیاط گفتند، اینم یه تهمت میشه به اصحاب، به قدما، به متأخرین، که ما بگیم تو دلیل نداشتی گفتی نجس، قاعده طهارت رها کردی، قاعده احتیاط گرفتی. حالا بازم روش مطالعه کنید ببینید که غیر از این چیزها که گفتم چیزی پیدا میکنید یا نه. مسئله مشکل تر از این مربوط به اهل کتابه که بیش از بیش روایت داریم اهل کتاب نجسه، بیش از بیش روایت داریم اهل کتاب پاکن. با این دو دست روایت چه باید کرد؟ روایت هایی که میفرماید نجسه، از نظر سند، از نظر دلالت قابل شبهه هست، اما روایاتی که میگه پاکه، از نظر سند، از نظر دلالت قابل شبهه هم نیست. اما از اون طرف هم همین روایاتی که قابل شبهه نیست فقها بهش عمل نکردن. همون روایاتی که قابل شبهه هست از نظر سند، از نظر دلالت، به اون روایت ها عمل کردن. و چه کردن فقها ها؟ خیلی مسئله مشکله، برای خاطر اینکه اگر یه دست روایت داشته باشیم که نجسه، یه دست روایت داشته باشیم پاکه، خب جمع دلالی داره دیگه. جمع دلالیش اینه که مستحب است از اینا اجتناب بکنیم به قاعده حمل ظاهر بر نفس. اون که میگه پاکه که دیگه قابل تردید نیست، اما اون که میگه نجسه قابل این هست که بگیم که فرمودن از اینا اجتناب بکنید، چون که مثلا شراب میخورن، تو روایت هم اومده، برای اینکه شراب میخورن، برای اینکه گوشت خوک میخورن، برای اینکه نجاسات در اشرام و مراعات نمیکنن، حضرت فرمودن که اجتناب کنید از اینها، البته مستحب. اسمشو میذاریم حمل ظاهر بر نفس. مرحوم صاحب حدائق یه هوچی بازی علیه این در آورده که آقا شما عقل آورده تو فقه، و با عقل که نمیشه تو فقه کار کرد، عقل بذار کنار. حمل ظاهر بر نفس این یه امر عقلیش و معنا نداره. یه دسته روایت میگه پاکه، یه دسته روایت میگه نجسه، با هم تعارضه، و حملش میکنیم. اون روایاتی که میگه پاکه حملش میکنیم و تقیه تمام شد دیگه. برای اینکه گفتم عامه نداریم که حتی مشرکش رو بگه نجسه. صاحب حدائق اینجوری اومده جلو، و خیلی از فقها ها هم همینجور اومدن جلو، و این چاق و حمل ظاهر بر نفس یعنی چه؟ دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت ها میگه نجسه، یه دسته از روایت ها میگه پاکه. عامه میگن که پاکه، روایاتی که موافق با عامه است هم بکن بر تقیه، روایاتی که میگه نجسه اخذ به روایات بکن. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نه اونجور که صاحب حدائق میگن جور دیگر میفرمودن که نظیر این قضایا، این حمله ظاهر بر نسخ و قدما هم بلد بودن، از تو که در نیمده، شیخ طوسی یاد تو داده است. و بالاخره قدما حمله ظاهر بر نسخ و جمع دلالی رو بلد بودن، اما چه شد جمع دلالی نکردن؟ میفرمایند که این انسان رو گیر میندازه، که حمل ظاهر بر نفس اینجا چه شد؟ چرا این امر فوق العاده واضح را اینها به شمال نکردن؟ از همین جهت حضرت امام هم کفار اهل کتاب و نجس میدونند رو همین فرمایشی که در دست داشتن باره ها، که ما بشیم تابع اصحاب، اونا حمل ظاهر بر نفس نکردن، ما هم نکنیم. در حالی که میخونیم روایت صحیح السند، روایت ظاهر و دلاله، از امام سوال میکنیم، امام علیه السلام میفرماین اهل کتاب پاکن، اما اگه میخوای از اون تنزه بکنی خوب است. خوبیش هم عرض میکنم در روایت دیگه اومده، برای خاطر اینکه اینا مراعات نجاساتی که در اسلامه، اینا اصلا نجس نمیدونن تو مراعات بکنن و گوشت خوک میخورن، شراب میخورن، مراعات نجاسات نمی کنن. لذا امام علیه السلام فرمود تنزه بکنی طوری نیم. لذا همون حمل ظاهر بر نسخ را که مرحوم صاحب حدائق می کردند، یا حضرت امام می فرمایند که آخه نمیشه، روایت می فرمایند چندین روایت داریم که آخه میشه، و اون این است که اینها پاکن، اما تنزه از اونها، اجتناب از اونها خوب است. لذا مسئله مشکل انصافا دیگه. حالا از اون ده بیست روایت که درباره نجاسته، من سه چهار تاشو میخونم، فردا اون روایاتی که میگه پاکه سه چهار تاشو میخونم انشاءالله، و اون روایاتی هم که مفصله که میفرماین که پاکن اما اجتناب خوبه میخونم، دیگه شمایید که روی اون فوت بکنیم. اگر بترسیم از اجماع که باید بترسیم، دیگه بگیم نجس است، اگرم جرأت باشد مثل فیض کاشانی ها مقدس اردبیلی، انصافا از نظر تقوا خیلی بالا بوده، از همین جهت هم ملا احمد رو بهش گفتن مقدس اردبیلی. علما و بزرگان این صفت رو بهش دادن، اما این مقدس اردبیلی تو خیلی جرأت داشته، و من جمله جرأت در اینجا در مقابل همه اصحاب میگه که ما اصلا انسان نجس نداریم، من جمله اهل کتاب پاکن. شاگردای بسیار بالایی هم داشته و من جمله صاحب مدارک. صاحب مدارک از نظر فقهی، از نظر مخصوصا فقه استدلالی خیلی بالا بوده، با صاحب معالم این دوتا هم مباحثه بودن و شاید صاحب مدارک اعلم از صاحب معالم باشه. هر دوشون بالا بودن دیگه و هر دوشون شاگردای این مقدس اردبیلی بودن. اون جرأت در فقه را که مقدس اردبیلی داشته به صاحب مدارک هم داده و اینا یه جرأت هاییش که بعض اوقات به بعضی از افراد تو فقه میدهند. مثلا مثل مرحوم آیت الله عظما آقای مدیسه ای، آدم وقتی وارد این تحریر میشه میبینه راسی عجیب جرأت در کیف داره، خیلی بالاست. به عکسش استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، این جسارت در فقه را ایشون نداشتن، به عکسش محتاط بودن و بعض اوقات هم خود آقا، خود آقای بروجردی تو درس میفرمودن آخه احتیاطم ترکش احتیاط است، برای اینکه مردم رو تو درد سر انداختن، یعنی که میگفتن اما وقتی میمد تو رساله عملیه دیگه سنتاپا احتیاط بود و اون جرأت مرحوم آیت الله عظما آقای مدیسه را آقای بروجردی نداشتن. و حتی مثلا آقای بروجردی به اندازه مفتاد بودن از قول شیخ طوسی نمیتونستن بگذرن، از قول فقها ها نمیتونستن بگذرن، یعنی خودمو مخصوصا شیخ طوسی. من یادم نمیره خاطره ایست برا ما، یه وقتی ایشون میخواستن شیخ طوسی رو رد کنن، نیست منبرشون راجع به شیخ طوسی بود که بالاخره ایشون اگر عمرشون رو قسمت کنن به این مسئله یک دقیقه دو دقیقه بیشتر نمیرسه، لذا اشتباه کردن. خیلی محتاط بودن در قول قدما، مخصوصا شیخ طوسی. حالا علا کل حالین این دو سه دست روایات رو بخونیم، اگر نترسید از اجماع و شهرت و اونم از قدما، باید بگیم پاکه. اگه بترسیم باید همه اینا رو رها کنیم، قول قدما رو بگیریم، بگیم صرفیین چنین کردن، ما هم باید بکنیم. بله چرا چرا. حالا وقت گذشت، بخواستم چند تا روایت بخونم که اهل کتاب نجسند، انشاءالله برای فردا.